آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر
قل هو الله أحد إلا نام خداوند بخشنده بخشایشگر، ما آن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه میدانی شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از هزار ماه است. فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای تقدیر هر کاری نازل می شوند. شبیست سرشار از سلامت و برکت و رحمت تا طلوع سپیده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، بگو خداوند یکتا و یگانه است. خداوندی است که همه نیازمندان قصد او می کنند. هرگز نزاد و زاده نشد و برای او هیچگاه شبیه و مانندی نبوده است. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، بگو پناه می برم به پروردگار سپیده صبح از شر تمام آنچه آفریده است و از شر هر موجود شرور هنگامی که شبانه وارد می شود و از شر آنها که با افسون در گره ها می دمند و از شر هر حسودی هنگامی که حسد می بزد.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز سه‌شنبه 22 اسفند ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 1 رمضان سال 1445 هجری قمری و برابر با 12 مرد سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر بخش سیاسی را خواهید شنید. برنامه بعد جریانی شوم خواهد بود. سپس فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نمایش را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما با استاپ از این را هم خواهید شنید. یارانی همراه از شما دعوت میکنیم بخش سیاسی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
مهاجرت سالانه صدها هزار تاجیک برای کار به خارج از این کشور. ثبت فعالیت 4000 مسجد در تاجیکستان. نشست آینده رئیسان نهادهای وضع اضطراری تاجیکستان و ایران در موضوع حفاظت از پریاخ‌های طبیعی. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم. با اتفاق دیگر از همکارانم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. با گفته مقامات وزارت کارهای تاجیکستان، میزان بیکاری در کشور نسبت به مدت کار مشابه سال گذشته نزدیک به 10% کاهش یافته است. وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان کاهش نرخ بیکاری در این کشور را بر پایه نمایشگاه های شغلی نسبت داد که در آن برخی از بیکاران در آن مشغول به کار می شوند. در طول کل سال گذشته میلادی 43.48 از ده 3000 نفر به طور رسمی به عنوان بیکار در تاجیکستان ثبت نام کردند که 9.7% کاهش داشته است. پیش از این 46% از بیکاران رسمی ثبت شده زن هستند. در مجموع در دکمبر سال 2023 تعداد 74 از ده 3000 نفر جویای کار توسط وزارت کار، شغل اهالی به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال 2022 10.9% کاهش داشته است. بر اساس اعلام وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در این مدت بیش از 230,000 شغل در کشور ایجاد شد که از این تعداد 34.2% دائمی، 18.7% موقت و 44.4% فصلی است. توضیح داده شد که بیشترین شغل در حوزه های کشاورزی حدود 100,000 نفر، ساخت و ساز بیش از 37,000 نفر و در بخش خدمات بیش از 20,000 شغل ایجاد شده است. گفتنی است به دلیل نبود شغل یا دستمزد پایان، سالانه صدها هزار تاجیک برای کار به خارج از این کشور عمدتا به روسیه می روند. استقبال مردم پاکستان از ماه مبارک رمضان. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
مردم در پاکستان هر ساله در آستانه ماه مبارک رمضان به استقبال ماه خدا می روند.
روزه گرفتن یک فریضه مهم اسلامیه که موجب کنترل نفس و جسم انسان میشه تا بتونه پله های بندگی خاضعانه رو سفری کنه.
قبار روبی مساجد، خرید مایحتاج برای آماده کردن سحری و افطار و همچنین آمادگی برای استقبال از روزداران در ساعات افطار در مساجد و پهن کردن سفره‌های افطار خیابانی از سنت‌های اصیل در پاکستان شناخته می‌شود.
خرید ماه مبارک رمضان و تدارک لازم برای پذیرایی از روزداران جریان دارد. ما به طور سنتی در طول ماه مبارک سفره‌های افطار پهن می‌کنیم.
برپایی جلسه‌های درس اخلاق و خواندن هر روز یک جزء از قرآن کریم نیز از دیگر رسومات مردم پاکستان در ماه بندگی خداوند است.
رمضان مبارک که آمد ته.
ما در ماه مبارک رمضان در کنار شرکت در نماز با جماعت در درس اخلاق و احکام نیز شرکت می‌کنیم و این یکی از سنت‌های همیشگی ماست.
توزیع بسته‌های امدادی بین ایتام و نیازمندان نیز از دیگر رسومات زیبای مردم پاکستان است. حتی دولت این کشور نیز هر سال چنین رویه‌ای را اتخاذ می‌کند.
در ماه مبارک رمضان حضور مردم در مساجد چشمگیر است. همچنین مردم در کمک به مستمندان و افراد نیازمند به طور پرشور نقش ایفا می کنند.
در آستانه رمضان امسال مردم در شهرهای مختلف این کشور با برپایی نشست‌های بزرگ حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین و انزجارشان از رژیم غاصب اسرائیل را اعلام کردند.
دولت پاکستان امسال 12 میلیارد روپیه بابت بسته‌های معیشتی در نظر گرفته است که بین نیازمندان در ماه مبارک رمضان توزیع خواهد شد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
بعضای هر 2000 ساکن تاجیکستان یک مسجد وجود دارد. این شاخص در کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل 3 تا 3.5 هزار و در دیگر کشورهای رشد یافته جهان 5 تا 5.5 هزار نفر است. مقامات تاجیکستان حدود 4000 انجمن مذهبی یعنی مسجد را که آزادانه فعالیت میکنند رسما ثبت نام کردند. این نکته را امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دیداری با خادمان دیم بیان کرد. با گفته وی در تاجیکستان به اعضای هر 2000 شهروند یک مسجد وجود دارد، در حالی که این شاخص در کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل 3 تا 3.5 هزار و در دیگر کشورهای رشد یافته جهان 5 تا 5.5 هزار نفر است و 1067 تشکیلات مذهبی غیر اسلامی به صورت آزادانه در کشور فعالیت میکنند. به گفته رئیس جمهور تاجیکستان، فرصت‌های زیادی برای شهروندان کشور ایجاد شده است تا در دوران استقلال از حقوق و آزادی‌های دینی خود استفاده کنند. امام علی رحمه تأکید کرد تاجیک‌ها در حفاظت از میراث دینی، غنی‌سازی آن به طور کلی فرهنگ و معارف اسلامی در سطح جهان اسلام سهم ارزنده‌ای داشتند. سوی تغذیه نوزادان در غزه، کمبود غذا و تجهیزات بیمارستانی نه فقط نوزادان بلکه مادران را نیز تحت تأثیر قرار داده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از غزه.
روز به روز شمار مواردی که بر اثر کم آبی و سوء تغذیه در بیمارستان کمال ادوان در شمال نوار غزه جان خود را از دست می دهند بیشتر می شود. پشت سر من چند نوزاد هستند که به علت سوء تغذیه و قحطی شدید و سختی که در شمال نوار غزه وجود دارد هر لحظه به مرگ نزدیک تر می شود.
در دوره اخیر موارد مرگ و میری بر اثر کم آبی ثبت کرده ایم که دیر به بیمارستان کمال ادوان انتقال یافته بودند و اگر تجهیزات پزشکی وجود داشت و درمانهای لازم و تغذیه سالم برای کودکان در شمال غزه صورت نگیرد، با توجه به اینکه وارد مرحله قحطی شده ایم، شمار جانباختگان بسیار بیشتر خواهد شد.
پسر من به آنفولانزای حاد معده دچار شده و من به 3 بیمارستان مراجعه کردم که هیچ کدوم فرزندم رو نپذیرفتن به جز بیمارستان کمال ادوان. علت بیماری پسرم آب آلوده و سوء تغذیه بوده. اگر من تغذیه نشم نمیتونم پسرم رو هم تغذیه کنم. اینجا شیری وجود نداره.
نضال علیان، خبرگزاری صدا و سیما، غزه.
زوقی زوقی‌زاده در دیدار با وزیر رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان و لذیز قدرت و وزیر سرمایه‌گذاری صنایع و تجارت ازبکستان موضوع تولید مشترک خودرو در تاجیکستان مورد بحث بررسی قرار دادند. در این دیدار طرفین در مورد آمادگی برای نشست بعدی کمیسیه بین دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان در زمینه همکاری‌های تجاری و اقتصادی که برای ریاست مشترک سروزیر تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه برنامه ریزی شده است گفتگو کردند. مبارزه با سلاح‌های غیر مجاز در ترکیه. ماموران امنیتی ترکیه ضد دارندگان سلاح‌های بدون مجوز عملیات گسترده‌ای در 71 استان انجام دادند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از انکاره.
در چند ماه اخیر افزایش جدال‌های مسلحانه در سطح شهرهای ترکیه همزمان بازداشت‌های گسترده گروه‌های مسلح، تبهکاران، سوداگران مرگ و تیم‌های تروریستی در بیشتر شهرهای پرجمعیت توسط نیروهای امنیتی و پلیس. این بار سیستم امنیتی ترکیه تصمیم بر جمع‌آوری سلاح‌های بدون مجوز و بازداشت مسلحین قانون شکن گرفته و در 4 روز گذشته عملیات در 71 استان علیه دارندگان سلاح غیر مجاز آغاز شده است. علی یلی کایا وزیر کشور ترکیه که این روزها با اعلام بازداشت‌ها در رأس اخبار رسانه‌ها قرار گرفته، جزئیات بیشتری از مبارزه با سلاح و افراد مسلح ارائه کرد.
بتون امکان به قابلیت‌هایمان
ما تمام امکاناتمان را برای مبارزه با گروه‌ها و اشخاص مسلح به کار گرفته‌ایم. فقط در عملیات‌های چند روز اخیر 691 اسلحه کمری، 19 قبضه تفنگ جنگی و 134 قبضه تفنگ شکاری بدون مجوز کشف و ضبط شده است.
بر اساس اعلام رسمی وزارت کشور ترکیه، تنها در سال گذشته میلادی بیش از 23,000 عملیات بر ضد گروه‌های تروریستی و مسلح در سطح این کشور شکل گرفته است.
روزنامه قرار چاپ ترکیه در صفحه اصلی چند روز پیش خود نوشت سازمان‌های تروریستی در جای جای ترکیه لانه کردند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
نشست رئیسان نهادهای وضع اضطراری تاجیکستان و ایران در موضوع حفاظت از پریخ‌های طبیعی در شهر دوشنبه برگزار می شود. با ابتکار جمهوری تاجیکستان در سپتامبر سال 2024 در شهر دوشنبه، نشست رئیسان نهادهای اضطراری کشورهای عضو شورای اجرایی آسیای مرکزی و اقیانوسیه برای رشد مدیریت اطلاعات ریکس بالای در مورد موضوع حفاظت از یخچال‌های طبیعی و در نیمه دوم اکتبر سال 2024 نشست رئیسان نهادهای وضع اضطراری کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی برگزار می شود. این تصمیم در جریان سفر هیئت تاجیکستانی با سرپرستی رستم نظرزاده رئیس کمیته وضع اضطراری و دفاع غیرنظامی دولت تاجیکستان به ایران با منظور آشنایی با ساختارهای امداد و نجات سازمان مدیریت ملی وزارت امور داخله این کشور و دیدار با دکتر مظفر منظور معاون رئیس جمهور اسلامی ایران، وزیر کشور، رئیس سازمان ملی مدیریت بلای طبیعی، وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان هواشناسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین دبیر کل سازمان همکاری های اقتصادی و رئیس مرکز توسعه اطلاعات بلای طبیعی آسیا و اقیانوسیه اتخاذ شد. سفر معاون امور زنان رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک. معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده برای شرکت در 68مین کمیسیه مقام زن سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
معاون رئیس جمهور کشورمان در امور زنان و خانواده برای شرکت در 68مین کمیسیون مقام زن سازمان ملل به نیویورک سفر کرده. کمیسیونی که بزرگترین تشکیلات بین المللی در ارتباط با موضوع زنان محسوب می شود و به طور معمول کشورهای مختلف در آن آخرین گزارش ها و همینطور نگرانی هایشان را درباره وضعیت زنان ارائه می کنند.
ما هم وضعیت زنان ایران رو گزارش خواهیم کرد و همینطور وضعیت بین المللی که زنان دارن و مسائلی که باهاش مواجه هستن و به صورت ویژه شرایطی که متاسفانه در غزه هست و جنایات جنگی که اتفاق میفته. امیدوار هستیم که کشورها به اتحادی در این زمینه برسند و این عنصر خطرناک و این رژیم اشغالگر رو بتونن در بخش زنان محکوم کنن و انشاءالله مسئله اخراج اسرائیل رو از کمیسیون مقام زن خواستار بشیم.
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل هم از این سازمان درخواست کرده که به خاطر قتل هزاران زن در غزه رژیم صهیونیستی از کمیسیون مقام زن اخراج شود.
انشاءالله در کنار
از برنامه‌های اصلی معاون رئیس جمهوری کشورمان در این سفر، احیای عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل است.
اقدامات اولیه رو انجام دادیم و انشاءالله پیگیری خواهیم کرد که کار ناحقی که و خارج از روال متداول قانونی و روال‌های بین المللی انجام گرفته سال گذشته اعاده حیثیت ایران بشه و امیدوار هستیم با همکاری کشورهای اکوسوک به نتیجه برسه.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور کشورمان در مدت 6 روزه حضورش در نیویورک با شماری از مسئولان امور زنان و خانواده کشورهای مختلف هم که برای شرکت در 68مین کمیسیون مقام زن اینجا در سازمان ملل حضور پیدا کردند دیدار و تبادل نظر خواهد کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
هیئت وزارت آموزش و پرورش و علوم تاجیکستان با منظور تبادل تجربه به قزاقستان سفر کرد. در این سفر دیدار هیئت تاجیکستان با معاون اول وزیر آموزش و پرورش جمهوری قزاقستان برگزار شد که در آن مسائل سیستم آموزش میانه عمومی، اصلاحات در زمینه آموزش، تبادل تجربیات و وضعیت آموزش و پرورش بررسی شد. یادداشت تفاهم بین دانشگاه دولتی آموزگاری به نام صدرالدین عینی تاجیکستان و مؤسسه آموزش دولتی ترمیز جمهوری ازبکستان امضا شد. این یادداشت تفاهم همکاری توسط اهل‌دین عبدالله‌زاده رئیس دانشگاه دولتی آموزگاری به نام صدرالدین عینی تاجیکستان و عزیزبک حسنوف رئیس مؤسسه آموزش دولتی ترمیز امضا شد. این تفاهم‌نامه امکان همکاری بیشتر بر اساس مبادلات دانشگاهی، دوره‌های آموزشی، سازماندهی برنامه‌های آموزش مشترک، دعوت اساتید به مؤسسه، برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌ها و همچنین انجام تحقیقات مشترک اساتید و معلمان دانشگاه و غیره را فراهم میکند. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. اعلام ترکیب تیم ملی فوتبال تاجیکستان برای رویارویی با تیم ملی عربستان. کادر فنی تیم ملی تاجیکستان با هدایت گلاشکرزاد سرمربی جدید این کشور ترکیب تیم خود را برای مسابقات مقدماتی جام جهانی 2026 اعلان کرد. تیم ملی تاجیکستان در چارچوب دیدارهای مقدماتی جام جهانی 2026 در گروه جی با مساف تیم ملی عربستان سعودی می رود. کادر مربیگری تیم ملی تاجیکستان با سرمربی جدیدش 25 بازیکن شامل 3 دروازه‌بان، 8 مدافع، 10 هافبک و 4 مهاجم را دعوت کرده است. سرمربی جدید از 2 بازیکن جدید با نام های مهربان کریمو و مرادعلی حق نظرو زاد دعوت کرده است. تیم ملی تاجیکستان شامگاه 18 مرد برای دیدار مقابل عربستان راهی ریاض می شود. این بازی روز 21 مرد ساعت 23:59 دقیقه به وقت دوشنبه آغاز می شود و بازی برگشت نیز 26 مرد در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شود. این اولین بازی تیم ملی تاجیکستان با سرمربی جدیدش است که با تازگی جایگزین پیتر سگرد شده است. بهادور عثمانوف بکسیار تاجیکستان در وزن 63.5 کیلوگرم راهی بازی المپیک 2024 پاریس شد. بهادور در مرحله 1/4 نهایی اولین دوره مسابقات مقدماتی بازی های المپیک ایتالیا با نتیجه 3-2 مقابل بکسیار ژاپنی به برتری رسید و راهی بازی های المپیک 2024 پاریس شد. پیش از این میژگانه سمدوا و دولت بالتی بکسیارهای دیگر تاجیکستان پس از قهرمانی در بازی های آسیا 2022 خانجاو و بازی های المپیک 2024 پاریس راه یافته بودند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
کاهش کمک‌های بین‌المللی در افغانستان سبب تشدید فقر و گرسنگی در این کشور شده است. برنامه جهانی غذا در گزارشه با اشاره به وجود 4 میلیون کودک و مادر مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان تصریح کرد که با کاهش کمک ها فقر و گرسنگی در افغانستان تشدید شده است. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل نیز اعلام کرد که بسیاری از برنامه های کمک رسانی در افغانستان به دلیل کمبود بودجه در معرض اخلال و مشکل قرار گرفته است. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل افزود امسال از 3.6 میلیارد بودجه مورد نیاز برای کمک رسانی در افغانستان تنها 87 میلیون دلار تأمین شده است. پیش از این دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل گفته بود به دلیل نابرابری و آسیب پذیری های موجود از جمله کمبود خدمات اجتماعی و بهداشت و درمان افغانستان با یک بحران بشردوستانه جدی روبرو شده است. بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد در حال حاضر بیش از 1/3 جمعیت 40 میلیون نفری افغانستان در معرض کمبود غذا قرار دارند. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل هم تاکید کرده که این سازمان تا کنون بخش اندکی از بودجه مورد نیاز برای مقابله با بحران انسانی در افغانستان را به دست آورده است. این چندمین بار است که نهادهای بین‌المللی از جمله نهادهای وابسته به سازمان ملل درباره وخیم شدن امنیت غذایی در افغانستان و بحران گرسنگی برای میلیون ها نفر در این کشور هشدار داده اند. پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان در آوگوست 2021، عوامل مختلف سبب شد تا به تدریج در این کشور امنیت غذایی به خطر بیفتد. مصادره شدنی حدود 10 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان توسط دولت آمریکا و بهانه به قدرت رسیدن طالبان و کاهش توانایی مالی این گروه برای انجام واردات مواد غذایی، افت محسوس شاخص های اقتصادی در افغانستان، گران شدن کالاهای اساسی و همچنین قطع و یا کاهش جدی کمک های بین المللی از عامل‌های اصلی رویارویی این کشور با بحران گرسنگی و به خطر افتادن امنیتی غذایی است. در چنین شرایطی دولت طالبان نیز با دلیل اصرار بر رویکردهای اقتدارگرایانه و اعمال سیاست‌های محدودکننده، از جمله ممنوعیت کار زنان در برخی مشاغل و نهادهای غیر دولتی، زمینه را برای کاهش فشارهای بین‌المللی بر افغانستان فراهم نکرده است. کارشناس سیاسی و روزنامه‌نگار افغان می‌گوید بزرگترین مشکل افغانستان در حال حاضر انزوای کامل از جامعه بین‌المللی است که مشکلات دیگر هم ناشی از آن است. با گفته اکبر جاهد، کارشناس سیاسی و روزنامه‌نگار افغان، تا زمانی که دنیا حاکمیت فعلی را در افغانستان و رسمیت نشناسد، این حکومت هم به خواسته های جامعه جهانی پاسخ مثبت نمی‌دهد و به این ترتیب مشکلات افغانستان حل نخواهد شد. اکبر جاهد، کارشناس سیاسی و روزنامه‌نگار افغان، در این باره گفت
متاسفانه که ما بهتر می‌فهمیم که افغانستان تا نیم قرن اخیر متاسفانه در جنگ بوده و بحران بوده و جنگ مادر تمام بدبختی ها در افغانستان است. متاسفانه فقر و بیکاری که در افغانستان است، بی‌سوادی، یعنی جنگ 40 ساله و 50 ساله در افغانستان بوده. متاسفانه که در طی 20 سال گذشته توجهی را که باید نهادهای بین المللی، جامعه جهانی نسبت به کاهش فقر و از بین بردن فقر در افغانستان و زمینه های کاری باید در افغانستان روی دست نگرفتن، متاسفانه که نگرفت و بعد از این که نظام قبلی سقوط کرد و حاکمیت جدید در افغانستان روی کار شد، بعض تحریم‌هایی که علیه افغانستان صورت گرفت، هم وضعیت بشری در افغانستان متاسفانه به وضعیت نامطلوب مسیر داد. انتظار داریم که حاکمیت فعلی افغانستان، نهادهای بین المللی، جامعه جهانی این وضعیت بد بشری که فعلا متاسفانه در افغانستان حاکم است، از این وضعیت مردم افغانستان عبور بده و طرف اصلی ضرری که فعلا در افغانستان متاسفانه میبینه مردم افغانستان است و به این امر مسئولیت جهانی، مسئولیت نظام فعلی در افغانستان است و از این وضعیت مردم افغانستان به نحو باید بیرون بکشد. کلانترین جنجال و مشکلی که فعلا در افغانستان است از نظر ما، یکی جو که انزوای مطلق که افغانستان در سطح بین المللی است، زمانی که دنیا افغانستان حکومتش را به رسمیت نشناسه، حکومت در برابر خواسته جامعه جهانی نمیتونه که پاسخ بگوید. درست است که حکومت دیفکتو در افغانستان فعالیت داره و دنیا و کشورهای منطقه با او تعامل داره. به نظر من فعالیت های مدنی، فعالیت های سیاسی زمان میتونه که در افغانستان انطباق پیدا بکنه و به نحو مورد بحث قرار بگیره که یک نظام پاسخگو در برابر دنیا باشه و این وقت شده میتونه که جامعه جهانی حاکمیت فعلی را به رسمیت بشناسه از یک طرف، و از طرف دوم در افغانستان یک مشروعیت داخلی در نظام باید قانون اساسی باید وجود داشته باشه و قانون اساسی چی حقوق و مکلفیت های شهروندا، افراد و اتباعی خود باید دونه. متاسفانه یک چلنج بسیار کلان است که فعالیت های مدنی و یک قانون صراحت نداشته باشه، نوعیت حکومت، پاسخگویی در نهادهای بین المللی، جامعه جهانی وجود نداشته باشه، این امر به نظر مستحیل است.
تا برلین زیر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد که برای جلب کمک‌های بیشتر جهانی به نیازمندان، به ویژه آوارگان جنگ و خشکسالی، به نیویورک رفته، میگوید که هرچند افغان‌ها نسبت به هر زمان دیگر چشم‌انداز بهتر برای صلح دارند، اما بی‌پروایی در فراهمسازی کمک‌های عاجل بشری همه دستاوردها و امیدها را در افغانستان نقش بر آب خواهد کرد. او میگوید که 5.5 میلیون نفر در افغانستان با کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند، اما کمک‌های جهانی در این باره تعهد نشده اند. در واقع مجموعه فشارهای خارجی و داخلی افغانستان را در این برهه در جمع 7 کشور قرار داده است که شهروندان آن با فقر و گرسنگی حاد روبرو شده اند. قرار گرفتن افغانستان در جمع کشورهای فقیر و گرسنه در حال است که این کشور به دلیل ساختار و پیشینه مردمانش در کشاورزی و دامداری با اندک برنامه ریزی و تعقل می تواند به آسانی نه تنها نیازهای غذایی خود را فراهم کند، بلکه به انبار غله منطقه تبدیل شود. در هر حال با بروز بحران غذایی در افغانستان بیش از پیش خیانت‌های اشغالگران در حق مردم این کشور عیان می‌شود و به نظر نمی‌رسد دولت‌های غربی و سازمان‌های وابسته به آنها اقدام جدی در جهت کمک به حل مشکلات غذایی مردم افغانستان کنند. بنابر این در این شرایط مردم و مسئولان افغانستان برای حل ریشه‌ای مشکل فقر و گرسنگی می‌توانند با حل اختلافات و درگیری‌های به حاصل با حمایت‌های منطقه‌ای و ویژه سازمان همکاری اسلامی برای کمک به حل مشکلات غذایی و پایان دادن به بحران آن امیدوار باشند.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. مهاجرت سالانه صدها هزار تاجیک برای کار به خارج از این کشور. ثبت فعالیت 4000 مسجد در تاجیکستان. و نشست آینده رئیسان نهادهای وضع اضطراری تاجیکستان و ایران در موضوع حفاظت از پریخ‌های طبیعی. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون جریانی شوم را خواهید شنید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در این قسمت از برنامه به ادامه مبحث قبلی با موضوع اخوان المسلمین و رسانه های دیجیتالی بررسی نقش و میزان تاثیرگذاری آن پرداخته می شود. شاید متوسل شدن اخوانی ها به تلگرام به همین دلیل بود که بهره برداری از این شبکه لزوما نیاز به استفاده از شماره تلفن همراه نداشت و با یک آدرس ایمیل به صورت کاملا رمزگذاری شده امکان استفاده از آن مهیا میشد. افزون بر این تلگرام محیط بسیار امنی بود که اخوانی ها از آن برای انتقال و بسته های فایلی خود اعم از صوتی و تصویری و نیز فایل های مکتوبی اشان بهره برداری میکردند. دکتر ابراهیم نجم مشاور مفتی مصر تأکید میکند رهبران جمعیت اخوان المسلمین در سال 2019 با استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام مبادرت ورزیدند. آنها از تلگرام برای ترویج افکار و اندیشه هایشان بهره برداری کردند. به طور کلی باید گفت اخوانی ها در فعالیت های خود در فضای مجازی 28% به تویتر، 22% به فیسبوک، 20% به تلگرام، 12% به یوتیوب و 12% نیز به دیگر شبکه های ارتباطی جمعی تکیه کردند. بر اساس تحقیقات انجام شده مشخص شد که 59% از مصری ها در سال 2021 به صورت گسترده از اینترنت استفاده میکردند. مصری ها به صورت میانگین بیش از 7 ساعت روز را به استفاده از اینترنت اختصاص میدهند. جمعیت اخوان المسلمین به استفاده از این شبکه های ارتباط جمعی مبادرت ورزیدند. این جمعیت با راه اندازی صفحات متعدد در شبکه اجتماعی فیسبوک تلاش کرد بیشترین تعداد از شهروندان مصری را با خود همراه سازد. روش اخوانی ها به این صورت بود که ابتدا با شهروندان در شبکه اجتماعی ارتباطی برقرار میکردند و در مرحله بعدی به تدریج موضوعات و مسائل مورد اهتمامشان را با آنها مطرح میساختند. در این مرحله اخوانی ها مردم را به تلاش برای ساقط کردن نظام حاکم و نابودی آن فرا میخواندند. در ابتدا این شبکه اجتماعی که در سال 2020 توسط پل دیویسون و روحانست رشد و ارتقا یافت و دستگاه آیفون محدود شد، اما خیلی زود یعنی پس از یک سال در دستگاه های اندروید نیز در دسترس قرار گرفت. از آن زمان به بعد بود که اتاقهای گفتگوی کلاب هاوس به صفحه اصلی گفتگوی اعضای اخوان تبدیل شد. این مسئله دلایل متعدد داشت که مهمترین آنها عبارت است از اقبال روزافزون جوانان مصری به شبکه اجتماعی کلاب هاوس. اگر اقبال جوانان مصری به این شبکه اجتماعی به همین ترتیب ادامه پیدا کند، این امکان وجود دارد که کلاب هاوس از نظر برخورداری از تعداد کاربران از شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک، توییتر و اینستاگرام پیشی گیرد. استفاده از کلاب هاوس سبب شد تا ثبت و ضبط اقدامات اخوانی ها در این شبکه اجتماعی بسیار سخت شود. علت این مسئله هم آن است که هیچ گونه داده و اطلاعات ذخیره شده برای کلاب هاوس وجود ندارد که در صورت وجود هر گونه شکایت بتواند به آن داده ها و اطلاعات مراجعه کرد و انتشار دهندگانشان را مورد بازخواست قرار داد. گفتگوها در بستر کلاب هاوس به صورت مستقیم انجام می شود و محتوای آنها هیچگاه آرخیو نمی شود. لذا عملا امکان مراجعه به داده های ذخیره شده در این شبکه اجتماعی وجود ندارد. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده و فرهنگ دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم برنامه فرهنگ نامه را بشنوید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. نگاه به کتیبه های فارسی در شرق آسیا و اخبار فرهنگی. هفته گذشته نشست تخصصی گروه هنر شرق فرهنگستان هنر در تهران برگزار شد. یکی از سخنرانان این نشست مرتضی رضوانی‌فر پژوهشگری حوزه میراث فرهنگی بود که درباره تزیینات کتیبه های فارسی در کشورهای دیگر سخنرانی کرد. به همین بهانه در این گفتار نگاهی خواهیم داشت به گستردگی چشمگیری کتیبه های فارسی در کشورهای آسیایی و به ویژه شرق این قاره. عزیزان، همان گونه اطلاع داره در بررسی های تاریخی کتیبه و سنگ نوشته از اهمیت خاصی برخوردار است و اطلاعات تاریخی، زبانشناسی و مردمشناسی فراوانی را میتوان از کتیبه ها به دست آورد. بدون شک قدیمی‌ترین هنر اسلامی خوشنویسی و کتیبه نگاری است و به همین کراهت و منع برخی هنرهای تصویری در برهه از تاریخ دوران اسلامی خوشنویسی این نقش را بر عهده می‌گیرد و توجه به آن زمینه پیدایش و تنوع خطوط و هنرهای تزیینی را پس از اسلام فراهم می‌کند. فتوحات اسلامی و ساخت بناهای مختلف مانند مسجد، خانقاه، مقبره، تکایا و مدارس دینی با معماری اسلامی یکی دیگر از دلایل رونق کتیبه است. در نهایت دلایل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مانند گسترش عرفان و تصوف اسلامی و تاکید بر شناسنامه‌دار کردن بنا با کتیبه های بلاغی و اخلاقی برای تبلیغ دین با بهره بردن از متن و یا ترجمه آیات، روایات، اذکار و اشعار را میتوان از دلایل رونق خوشنویسی و کتیبه نگاری دانست. گستری حضور کتیبه های فارسی در آسیا از شرقی ترین نقاط چین مثل بندری گوانجو که راه ابریشم دریایی از آنجا شروع می شود آغاز می شود و سواحل جنوب شرقی آسیا را طی کرده و از جنوب هند به بندری سیراف در خلیج فارس تا آفریقا و زنگبار می رسد. البته در پی حضور گروه های ایرانی در کشتیرانی و تجارت در شرق چین تا میانمار و تایلند و فیلیپین هم ادامه دارد. نتایج تحقیقات پژوهشگران بیانگر این نکته است که هر جا ایرانیان حضور داشتند، کتیبه با شعر معروف از محتشم کاشانی شاعر ایرانی قرن 16 میلادی وجود دارد و گویا به عنوان نماد اسلام و ایران بر روی کتیبه های مراکز اجتماعی، خیریه و عام المنفعه دیده می شود. مرتضی رضوانی‌فر استاد دانشگاه و پژوهشگری حوزه میراث فرهنگی میگوید بررسی کتیبه های مستند شده میتواند بر روشن شدن برخی موارد تاریک در تاریخ مشترک ایران و دیگر کشورهای آسیایی نظیر تاریخ و نحوه ورود زبان فارسی و فرهنگ ایرانی به آن کشورها و تحلیل محتوای متون کتیبه ها به منظور تأثیر آرا و افکار ادیان و عرفان ایران کمک کند. به عنوان مثال نزدیک به 120 کتیبه در کشور بنگلادش شناسایی و ثبت شده که بررسی آنها میتواند بخشی از تاریخ این کشور را به عنوان چهارمین کشور پرجمعیت جهان اسلام روشن و نقش زبان فارسی، عرفان ایرانی و هنرهای ایرانی در شکلگیری تاریخ دوره اسلامی بنگلادش را نمایان کند. شهر دکه و اطراف آن دارای بیشترین کتیبه های فارسی مربوط به دوره گورکانیان یا کورگانیان و شهر رادشاهی و روستاهای اطراف آن و شهر بندری چیتکاونگ و رانگپور دارای بیشترین کتیبه به زبان فارسی است. نقش پارسی بر احجار هند عنوان کتاب از علی اصغر حکمت است که کتیبه ها یا سنگ نوشته های با متن فارسی در بناهای تاریخی هند را بررسی کرده است. در این کتاب سنگ نوشته های فارسی قصرها، قلعه ها، مساجد، قبور و آرامگاه ها و سایر بناهای هند مورد بررسی قرار گرفته است. این کتاب در سال 1956 چاپ شده و نسخه مصوری آن با چند فصل و گفتار اضافه در سال 2013 روانه بازار نشر شده است. چاپ اول این کتاب شامل متون فارسی بیشتر از 80 سنگ نوشته فاخر در بناهای تاریخی هندی بود که امروزه بسیاری از آنها جزو میراث ملی یا ثبت میراث جهانی یونسکو شدند. مجموعه که تنها بخشی از 15,000 سنگ نوشته فارسی و قرآنی در هند است. در چاپ اخیر این کتاب 200 تصویر از سنگ نوشته های دوره کورگانی و بابری به زبان فارسی نمایش و شرح داده شده و یک فصل به نوشته های فارسی و نقاشی های ایرانی تالار اصلی کاخ ریاست جمهوری هند اختصاص دارد. بسیاری از شاعران ایرانی شهرت جهانی دارند که از میان آنها میتوان به حافظ، خیام، نظامی، سعدی و مولوی اشاره کرد. اشعار نظامی گنجوی از گذشته های دور در شبه قاره هند شناخته شده بود و حتی در زبان هندی و اردو به تقلید از او اشعار سروده شده است. در سالن آشوکا کاخ ریاستی جمهوری فعلی هند صحنه شکارگاه فتح‌علی‌شاه قاجار و اشعار از حافظ، خیام و نظامی گنجوی بر سقف و بخش های از سالن ترسیم شده است. یک تصویر بزرگ با رنگ و روغن از نظامی گنجوی و یک تصویر بزرگ از بانوی ایرانی در دو سوی این سالن نمایانگر نفوذ هنری هنرمندان ایران در این کشور است. باید ذکر نمود که مطالعه کتیبه های فارسی در مناطق مختلف آسیا اهمیت فراوانی دارد. آنچه بر سردر یک بنا نقش می‌بندد نشانه ایدئولوژی صاحب بناست، زیرا افراد با نفوذ و یا سازنده بنا اعتقادات و علایق خود را در کتیبه که روی سردر می‌گذاشتند بیان می‌کردند. کتیبه های موجود در بسیاری از حمام ها و بازارهای تاریخی از بین رفته، اما مساجد و قبرستان ها به دلیل قداستی که دارند دست نخورده تر باقی ماندند. عشق و علاقه به زبان فارسی باعث شده که در برخی شهرها شعر فارسی را حتی در محراب مسجد هم حک کنند. خاورشناسان عصر ساسانی را دوره اوج انتقال فرهنگ و تمدن ایران به شرق آسیا و به ویژه ژاپن می‌دانند. حتی پس از سقوط ساسانیان بسیاری از مردم و هنرمندان و بازرگانان ایرانی به این کشور رفته و بسیاری از آداب و جلوه‌های فرهنگ ایرانی را به این کشور انتقال دادن. در میانی اسناد فراوان و ارزنده که در قرن حاضر در تورفان چین یافت شده، یک انجیل کهن به زبان فارسی قدیم دیده می شود که گواه بر انتقال فرهنگ ایران به خاور دور و ژاپن در آن زمان است.